واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده محترم رادیو صدای آمریکا، با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. من یلدا بکتاش هستم و برنامه امروز میزبانی میکنم و در آغاز با گزارش از یک قرارداد میان کشور افغانستان و هند آغاز میکنیم. سفارت هند قراردادهای نزدیک به 30 پروژه را با هزینه نزدیک به 10 میلیون دلار با افغانستان امضا کرد که به گفته مقامات رفاه اجتماعی و تامین امنیت را در پی خواهد داشت. تفصیل بیشتری گزارش پس از بخش خبرها تقدیم حضورتان میکنیم. همکارم آقای قدیر مشرف در استودیو هستن و اخبار تقدیم حضورتان میکنم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که افغانها زمان روند صلح را جدی خواهند گرفت که مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان آغاز شود. آقای عبدالله که در نشست امضای قراردادهای چندین پروژه هند با افغانستان صحبت میکرد، خطاب به طرفهای درگیر جنگ افغانستان گفت که اگر طرف جنگ دولت افغانستان به این باور است که با ترور، دهشت، کشتار و اذیت مردم بیگناه بر این کشور مسلط می شوند، این کار امکان ندارد. رئیس جمهوری افغانستان ضمن قدردانی از تلاش های ایالات متحده و همسایگان افغانستان برای تامین صلح در آن کشور، تاکید ورزید که منازعه در افغانستان زمان پایان خواهد یافت که حکومت مستقیما با طالبان مذاکره کند. حکومت های افغانستان و هند روز دوشنبه 14 جنوری توافقنامه ساخت 26 پروژه را به ارزش 10 میلیون دلار امضا کردند. سفیر هند در کابل میگوید عملی شدن این پروژه ها و فراهمسازی سهولت ها به مردم در تامین امنیت و به میان آوردن صلح در افغانستان کمک خواهد کرد. این پروژه ها که به وزارت اقتصاد و 11 وزارت و نهاد دیگر در قصر سپیدار امضا شد، در بخش های معارف، تحصیلات عالی، انکشاف دهات، صحت، محیط زیست و توانمندسازی اقتصادی زنان عملی خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای روند صلح افغانستان پس از دیدار با مقام‌های هندی صبح امروز به بیجینگ پایتخت چین رسید. آقای خلیلزاد در این سفر قرار است با مقام‌های چینایی درباره راهیابی به صلح افغانستان دیدار و گفتگو کند. زلمه خلیلزاد امروز دوشنبه 24 جدی در صفحه توییتر خود نقش چین را در گفتگوهای صلح افغانستان مهم دانسته نگاشته است که با مقامهای چین روی تلاشها برای تسهیل گفتگوهای صلح در افغانستان ملاقات میکند. با گفته نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای روند صلح افغانستان، چین نقش مهم را در پروسه صلح دارد. این چهارمین سفر آقای خلیلزاد به منطقه برای پیگیری تلاشها به منظور ختم جنگ در افغانستان میباشد. ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر سقوط یک طیاره باربری نظامی بوئینگ 707 ایران 15 نفر جان باختند. مقامات ایرانی در ولایت البرز آن کشور به تلویزیون دولتی گفتند که در طیاره 16 نفر سوار بود که تنها یک نفر از آن سانحه جان سالم به در برده است. این طیاره از بشکک قزاقستان به سمت میدان هوایی تهران در حال پرواز بود که در اطراف شهر کرج سقوط کرد. دلیل رویداد تا هنوز مشخص نیست. لنزی گراهام سناتور برجسته حزب جمهوری‌خواه از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است تا حکومت فدرال ایالات متحده را موقتاً دوباره فعال سازد. ادامه اختلاف میان قصر سفید و کنگرس روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که مسدودیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد 24مین روز خود شود. رئیس جمهور ترامپ گفته است که اگر قانونگذاران دموکرات پول ساخت دیوار مرزی با مکزیکو را تصویب نکنند، او وضعیت اضطرار را اعلام خواهد کرد، اما تاکید ورزیده که هنوز برای اعلام وضعیت اضطرار عجله ندارد. سناتور گراهام نیز گفته است که با در نظر داشته وضعیت در سرحد با مکزیکو، اعلام حالت اضطرار کار نادرست نیست، اما وضعیت اضطرار آخرین گزینه خواهد بود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه اقتصاد ترکیه تعهدات واشنگتن را در برابر متحدینش در پیمان ناتو تضعیف میکند. دونالد ترامپ روز یکشنبه در یک پیام توییتر نوشت در صورت شکلگیری دوباره داعش در سوریه، نظامیان آمریکایی از استقامت‌های مختلف و از پایگاه‌های اطراف آن گروه را هدف قرار خواهند داد و در صورت عملیات ترکیه علیه کردها در سوریه اقتصاد انقره را صدمه خواهد زد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت هنوز با مقامات ترکی و رئیس جمهور ترامپ درباره این پیام توییتر صحبت نکرده است. در این حال وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که هدف رئیس جمهور ترامپ این است که اگر انقره علیه کردهای متحد ایالات متحده در سوریه عملیات نظامی را انجام دهد، تعزیرات بر انقره وضع خواهد کرد. ابراهیم کلین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در پاسخ به توییت آقای ترامپ در یک پیام توییتر نوشت ترکیه بر ضد دهشت افغانان جنگ می کند، نه کردها. دهشت افغانان نمی توانند شریک و متحد شما باشند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز با انتقاد از هشدار آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری گفت انقره از هیچ تهدید نمی حراست. این مقام ارشد ترکی خطاب به مقامات واشنگتن گفته است که با تهدیدات اقتصادی به هیچ هدف نائل شده نمی توانید و تاکید کرده که آن کشور برای محو تهدید بر امنیت ملی هر آنچی لازم باشد انجام می دهد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز دوشنبه بر سر ضرورت کاهش تنش در یمن به شمول آتش بس در بندر حدیده به توافق رسیدند. از سال 2015 میلادی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع شورشیان حوثی را از طریق عملیات هوایی و زمینی هدف قرار دادند که در اثر آن هزاران یمنی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند و هزاران خانواده یمنی از خانه‌هایشان بی‌جا گردیدند. این درگیری که ایالات متحده در آن از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمایت می‌کند، تلفات سنگین انسانی را به همراه داشته و در عین حال باعث بروز قحطی در یمن شده است. کنگرس ایالات متحده نیز در ماه دسامبر سال گذشته میلادی خواستار ختم کمک‌های نظامی آمریکا به نیروهای ائتلاف شد. نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان با وجود یک حکم محکمه عالی آن کشور هنوز در زندان به سر می‌برد. محکمه عالی پاکستان از حکم محکمه ابتدایه برای رهایی نواز شریف حمایت کرده بود. آقای شریف و خانواده‌اش در چندین قضیه فساد اداری متهمند. محکمه عالی پاکستان روز دوشنبه علیه تصمیم سارنوالی آن کشور حکم صادر کرد که به دنبال لغو حکم رهایی نواز شریف است. در ماه سپتامبر محکمه سیناف پاکستان حکم زندان 10 ساله نواز شریف را به خاطر خریداری آپارتمان‌های مجلل در لندن به حالت تعلیق درآورد. به تعقیب آن حکم نواز شریف 4 ماه قبل از زندان رها شد، اما پس از مدت دوباره زندانی گردید. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه هشدار داد که امکان دارد برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی از مسیر خود منحرف گردد. شرح بیشتر از محمد احمدی.
تریسا می روز دوشنبه گفت که عدم دسترسی به توافق خروج از اروپا خطر جدی را متوجه این کشور می سازد. سرنوشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که قرار است به تاریخ 19 ماه مارس سال روان میلادی تحقق یابد تا هنوز مشخص نیست و احتمال دارد پارلمان بریتانیا در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 15 جنوری معامله خانم می را با اتحادیه اروپایی رد کند. در میان عمیق‌ترین بحران در سیاست‌های بریتانیا در کم از کم 50 سال اخیر، رهبران اتحادیه اروپایی نامه‌ای را به حکومت بریتانیا ارسال کردند که در آن روی توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی اطمینان داده شده است. صدر اعظم بریتانیا به این باور است که نتایج احتمالی عدم دسترسی به یک توافق ممکن فلج پارلمان را به بار آورد.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه از حکومت میانمار خواست تا دسترسی به کمک‌های بشردوستانه سریع و بدون محدودیت را به منطقه رخین اجازه دهد. مقام‌های ایالت رخین میانمار هفته گذشته طی اعلامیه سفر کارمندان سازمان‌های غیر انتفاعی و ادارات ملل متحد را به مناطق دوردست در بخش‌های شمالی و مرکزی رخین منع کردند، اما کمیته صلیب سرخ و سازمان جهانی غذا از آن مستثنا می‌باشد. سخنگوی دفتر ملل متحد با ابراز نگرانی از تصمیم ایالت رخین از آن داشته که محدودیت‌های جدید بر دسترسی کمک‌های بشری هزاران زن، کودک و مرد را در آن منطقه متاثر ساخته و بدون دسترسی به کمک‌های کافی قرار می‌دهد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما، سفارت هند قراردادهای نزدیک به 30 پروژه را با هزینه حدود 10 میلیون دلار با افغانستان امضا کرد که به گفته مقامات رفاه اجتماعی و تامین امنیت را در پی خواهد داشت. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هند 26 پروژه را در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی، انکشاف دهات، صحت، محیط زیست و توانمندی زنان افغان به ارزش 9.5 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. قراردادهای این پروژه ها روز دوشنبه میان سفارت هند و نهادهای مسئول حکومت افغانستان امضا شد و قرار است که در 11 ولایت تطبیق شوند. وینی کمار سفیر هند در کابل گفت که پروژه های مد نظر کشورش در افغانستان در تمام ولایت افغانستان تطبیق شده و این روند ادامه خواهد داشت و در 13 سال گذشته 327 پروژه را تمویل کرده است. با باور آقای کمار این پروژه ها رفاه اجتماعی و تامین امنیت را در پی خواهد داشت. ایجاد شغل و رشد اقتصاد از جنبه‌های بنیادی تمام پروژه‌های بزرگ و کوچک هند است. این پروژه‌ها در امنیت نیز کمک می‌کند. با گفته سفیر هند در کابل، این پروژه‌ها که شامل احداث سرک‌های کوچک و بزرگ نیز هستند، مناطق گردشگری، سیاحی و آموزشی را با ساحات زیست مردم در سراسر افغانستان وصل خواهد کرد. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان گفت که هند تحت نام پروژه‌های توسعه‌ای با تأثیرات بلند اجتماعی از سال 2005 تا سال 2021 میلادی 577 پروژه را به ارزش 120 میلیون دلار تعهد کرده است و مناطق کمتر توسعه یافته و دورافتاده را به منظور توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی تحت پوشش قرار می‌دهند. آقای مستور گفت که این پروژه ها در چندین مرحله تطبیق می‌گردد.
در مرحله اول و دوم پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند 143 پروژه به ارزش 20 میلیون دلار آمریکایی شامل بود که از این جمله به تعداد 108 اش فعلا تکمیل شده و 13 دیگرش در پروسه تدارکات قرار داره و متباقی در حال اجرا است.
وزیر اقتصاد افغانستان افسود که از جمله 434 پروژه در مرحله سوم به ارزش 100 میلیون دلار 219 پروژه تکمیل شده، 147 پروژه تحت کار قرار دارد و متباقی در پروسه تدارکات طی مراحل می شوند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان که در مراسم امضای این قراردادها حضور داشت بر تطبیق به موقع این پروژه ها تاکید کرد تا زمینه جلب کمک های بیشتر کشور کمک کننده فراهم شود. آقای عبدالله خطاب به نمایندگان مردم خواستار همکاری آنان در تطبیق و محافظت دوامدار این پروژه ها شد.
یک طرف مسئله ایست که کمک از یک کشور دیگه بر ما قابل قدر است، اما مالک از این مردم افغانستان است. دولت فقط زمینه ساز است. در همین مالکیت قسم ما کار بکنیم که هم از منابع و فرصتها خوب استفاده شود و هم کشوری که کمک میکنه تأثیر دوامداری را در زندگی مردم شاهد باشه و تشویق شود برای ادامه همکاری ها.
هند یکی از تمویل کنندگان مهم افغانستان است که در چند سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار را در بخش های مهم به افغانستان کمک کرده است. سفیر هند در کابل گفت که برای تطبیق پروژه های این کشور کارگران محلی استخدام می شوند و در بخش های تکنیکی نیز قبل از تطبیق پروژه ها انجینران افغان را آموزش خواهند داد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و بالاخره پس از نزدیک به 3 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان، امروز دوشنبه 14 جنوری نتایج ابتدایی ولایت کابل و کوچی‌ها اعلام شد. اجمل رحمانی، عبدالقیوم خیرخواه، فدا محمد الفت و رمضان بشردوست از میان کاندیدان مرد و خانم فاطمه نظری، شینکای کروخیل، روبینا جلال و مریم سما از نامزدان زن در ولایت کابل بیشترین آرای مردم را به دست آوردند. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
پس از سپری شدن نزدیک به 3 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان، امروز نتایج ابتدایی حوزه انتخاباتی ولایت کابل و حوزه کوچه ها که سراسر کشور می باشد اعلام شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز دوشنبه در نشست خبری در کابل نتایج ابتدایی حوزه ولایت کابل و کوچه ها را اعلام کرد و گفت:
نتایج ولایت کابل به این قسم است که 24 نفر از مرد است و 9 تن از خواهر است. کسایی که به لیست ابتدایی ما بعد از بررسی را پیدا کرده، در قدم اول حاجی اجمل رحمانی است که 12192 را گرفته و دوم الحاج عبدالقیوم خیرخواست که 9626 رای گرفته و سوم فدا محمد الفت صالح دکتر رمضان بشردوست 7041 رای.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات قبل از اعلام نتایج به چند مورد از کارها و اقدامات مهم کمیسیون مستقل انتخابات مانند تهیه فهرست رای دهندگان، ارزیابی مراکز رای دهی، استفاده از تکنولوژی مدرن بایومتریک، استفاده از معلمین در روز انتخابات، مشارکت مردم در شرایط دشوار و حضور حدود 500,000 ناظران انتخاباتی یاد کرد که برای بار نخست در تاریخ انتخابات افغانستان صورت گرفته است که به ادعای آقای سیاد به توفیل این اقدامات کمیسیون میزان تقلب و تخطی های انتخاباتی به حد کافی کاهش یافته است. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات از روز نخست به فقدان ظرفیت و ناتوانی مدیریتی متهم بوده، روند برگزاری انتخابات پارلمانی به سطح ملی و بین المللی با انتقاد وسیع مواجه است. برعلاوه نهادهای ناظر انتخاباتی که کمیسیون را بر ناتوانی مدیریتی متهم ساخته، خواهان آوردن اصلاحات عمیق در رهبری کمیسیون می باشند. مقامات بلندپایه حکومتی نیز با الفاظ شدید انتقاد می کنند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز قبل گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی در حق شهروندان این کشور جفا کردند. و امروز عبدالله رئیس اجرایه نیز راجع به تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی گفت که این تأخیر ربطی به پروسه صلح ندارد، بلکه به مشکلات تکنیکی و ناتوانی مدیریتی کمیسیون ارتباط می‌گیرد. رئیس اجرایه به یک تبصره از انتخابات 2017 ریاست جمهوری از سوی یک تحلیلگر اشاره نموده، کارکرد کمیسیون انتخاباتی بخصوص تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی را این گونه به مسخره گرفت.
متأسفانه نتایج انتخابات پارلمانی را نداریم. یک بار در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود، یک کس تبصره کرده بود که اگر نفوس افغانستان به اندازه نفوس چین می بود، دیگر نتایج انتخابات در قیامت اعلام می شد.
آقای سیاد در این نشست خبری با انتقادات نهادهای ناظر انتخاباتی و مقامات بلندپایه حکومت با این اشاره تلویحی پاسخ گفت:
فشارهای سیاسی، امنیتی و روحی نمی تواند هرگز استقلالیت کمیسیون را خدشه‌دار سازد. برخی بزرگان به جای اینکه فشار وارد می کند، بهتر است استقلالیت کمیسیون را حرمت بگذارند و استقلالیت کمیسیون حمایت نماید.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان نیز به روز دوشنبه در نشست عمومی تأخیر در اعلام نتایج ابتدای انتخابات را نگران کننده خوانده، گفت که مردم افغانستان اعتماد خود را نسبت به پروسه ملی انتخابات از دست دادند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دفتر ولایتی کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی در هرات بیش از 14,000 رأی انتخابات پارلمانی را در این ولایت باطل کرد. مسئولین این کمیسیون همچنان از ابطال آرای 11 محل رای‌دهی در شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات خبر دادند و گفتند که در این محلات نیز تقلب‌های گسترده صورت گرفته است. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
شام روز یکشنبه رئیس و شماری از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات در نشست خبری از ابطال 14,461 رای از مجموع آرای به صندوق ریخته شده در انتخابات پارلمانی توسط مردم در این ولایت خبر دادند. فرشته هشام محب رئیس این کمیسیون گفت که این شمار آرا مربوط به 50 نامزد انتخابات پارلمانی بوده که به دنبال رسیدگی به 216 شکایت از جمع سایر آرا باطل شده است. خانم محب همچنان از باطل شدن آرای 11 محل رای‌دهی در شهر و ولسوالی‌های هرات به دلیل تقلب‌های گسترده خبر داد.
بعد از اعلان نتایج ابتدایی 216 شکایت به کمیسیون شکایت آمد، ثبت شد و بررسی شد. بررسی بر اساس تصمیمی که ما داشتیم حدود 12422 رای ما باطل کردیم. آرایی است که تک تک باطل شده و همچنان ما محلات را مکمل باطل شده که حدودا فکر کنیم 11 محل است که باطل شده. جمله شده هارای محلات باطل شده 2039 رای می باشد که مجموعا در شهر هرات 14461 رای باطل شده.
امیر محمد مظفر یکی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات نیز گفت با ابطال این آرا در فهرست نامزدان برنده تغییراتی چشمگیر به میان خواهد آمد. آقای مظفر افزود که احتمالاً یک نامزد مرد و یک نامزد زن از لیست نتایج ابتدایی حذف و نامزدان جدید در لیست نهایی معرفی شوند.
نفرای از لیست حذف شده میگه نامش نمیگیریم، اما کسایی هستن که یک نفر از پارما و یک نفر از اقایم و بعد از او معلوم میشه که شکایت استنفایی شدن. استنفایی شدن در حقیقت اگر تصمیم ما تایید میشن در مرکز کمیسیون مرکزی ما و انشالله که تغییر امیسته که نفرها حذف میشه را پیدا نمیکنه با پارلمان.
کمیسیون مستقل انتخابات در صورت این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را تایید خواهد کرد که شکایات در مورد این آرا دقیق و مستند بررسی شده باشد. بریاله حمیدی مدیر روابط خارجی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات گفت
در صورتی که تصمیمی که کمیسیون شکایات میگیره طبق نمون لایف ابطال آرا باشه و با اساس مسائل تکنیکی باشه که در واقع اینمو آرایی که اینا باطل اعلان کردن واقعا آرایی باشه که قابل باطل کردن باشه، ما 100% با کمیسیون شکایات موافقت داریم با این تصمیم از اینا.
با این همه نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان بر این باورند که آرای تقلبی در انتخابات پارلمانی به حدی زیاد است که باطل شدن 14,000 رأی تأثیری چندان بر نتایج نهایی نخواهد گذاشت. شهیر احمد احمدیار نماینده دفتر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا در ولایت هرات ادعا کرد که دخیل بودن شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در تقلبات گسترده در مرکز و ولایات حتی باعث خواهد شد تا تصمیم کمیسیون شکایات نیز بی نتیجه باشد.
شاید نتانستن بالاخره در راستا اسناد و مستندسازی داشته باشند که متاسفانه ای تقلب ها از سطح مرکز شروع تا به سطح ولایت صورت گرفته. به این خاطر نمیتونیم که ما مشخصا بگیم با رسیدگی به شکایات دقیقا رأی سیاه از سفید جدا شده و این برای شهروندان و برای مردم رضایت بخش.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات در حالی بیش از 14,000 رأی را باطل اعلام کرده است که روز شنبه 104 نامزد معترض به نتایج انتخابات پارلمانی در این ولایت در تظاهراتی گسترده به حکومت هشدار دادند که در صورت عدم بازشماری آرا تمام شاهراهای ولایت هرات را به روی ترافیک خواهند بست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در سال 2018 میلادی 840 نفر در اثر حادثات ترافیکی در سراسر افغانستان کشته و بیش از 53,000 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت افغانستان میگوید که آمار مجروحین حادثات ترافیکی 12 برابر بیشتر از مجروحین حملات تروریستی است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
در حالی که همواره از تلفات ناشی از حملات تروریستی ابراز نگرانی می‌شود، کمتر به موارد دیگر که منجر به تلفات جدی غیر نظامیان می‌گردد توجه شده است. تلفاتی که از بی‌توجهی شهروندان کشور نشأت می‌گیرد. وحید الله مایار مشاور ارتباطات و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به صدای آمریکا گفت که در سال 2018 میلادی 840 نفر در حادثات ترافیکی در سراسر کشور کشته و 52,657 نفر دیگر که شامل مردان، زنان و کودکان می شود در این حادثات مجروح شدند. آقای مایار افزود که 728 مرد و 112 خانم شامل کشته شدگان حادثات ترافیکی سال 2018 اند. تلفاتی که به گفته این مقام وزارت صحت عامه بیشتر از تلفات ناشی از حملات دهشت افغانی است.
ارقام ما با مجروحین انفجارات و حملات انتحاری مقایسه کردیم که تقریبا 12 برابر افزایش نشان می‌دهد نسبت به هم حادثات مجروحین حملات انتحاری و انفجاری. این ارقام عمومی کل افغانستان است، منتها زیادتر در شهرهای بزرگ حادثات رخ داده و همچنان در شهرهایی که تعداد نفوس بیشتر است.
سخنگوی این وزارت رعایت نکردن قوانین ترافیکی را عامل عمده این تلفات خواند و از رسانه‌ها و مسئولان ترافیکی خواست تا در این زمینه آگاهی دهی کنند. در همین حال دگروال عبدالحکیم خان مدیر حادثات ترافیکی ریاست عمومی ترافیک در صحبت با صدای آمریکا آماری را از تلفات ناشی از حادثات ترافیکی از 9 ماه نخست سال جاری خورشیدی ارائه کرد و گفت که در این مدت 2496 حادثه رخ داده که از این میان 33 حادثه خساره مالی در پی داشته است. دگروال عبدالحکیم خان افزود که در این حادثات 939 تن شامل 246 کودک، 98 زن و 595 مرد کشته و 348 کودک، 245 زن و 1359 مرد مجروح شدند. این مقام اداره ترافیک دلیل رقم بلند حادثات ترافیکی را عدم رعایت قوانین از سوی رانندگان، توزیع جواز رانندگی به گونه غیر قانونی و بدون سپری کردن امتحان از سوی برخی زورمندان، بی توجهی شهروندان کشور و کم عرض بودن جاده ها خواند.
جاده ها کم عرض است. یک جاده هم وسایط بلندتوناژ حرکت میکنه، هم وسایط مسافربری حرکت میکنه و هم موتورسیکل، باسکل، کراچی و انسان ها هم که برای شما معلوم است که مردم افغانستان هم یه نبیساری و افراد جامعه است که اونا به قانون و مقررات آگاهی نداره.
شفیق پویا یکی از شهروندان کشور نیست در مورد میزان بالای حادثات ترافیکی به صدای آمریکا گفت:
به قانونی خود دریوراس نمیفهمند به قاعده و قانون ترافیک و در عین حال نفهمی خود ترافیک های پلیس ترافیک است که اینا مردم فهمانده نمیتونه.
بر بنیاد معلومات موجود در بیشتر ولایت افغانستان رانندگان و موترها راجستر شدن نیست. رقم بلند تلفات ناشی از حادثات ترافیکی در حال از سوی اداره های رسمی را می شود که در برخی موارد حادثات ترافیکی که حتی منجر به مجروحیت نیست می گردد به دلیل تفاهم میان دو جانب حادثه در ادارات دولتی ثبت نمی شوند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان محترم، یک انفجار در مسیر شاهراه کابل جلال آباد در حوزه نهم کابل رخ داده. برای دریافت جزئیات بیشتر با همکارم عبدالحی ورشان در این زمینه گفتگو میکنیم. آقای ورشان سلام به شما. از این انفجار شما چی شنیدین و آیا از تلفات و خسارات از این انفجار هم آگاهی دارین؟
بله، این انفجار در شهرهای کابل جلال آباد مربوط به حوزه نهم پلیس کابل صورت گرفته است که معمولا در اونجا از میهمانان یا باشندگان خارجی از مؤسسات بین‌المللی که هستند و سازمان ملل امید زندگی میکنند به نام گرین ویلیج و دیگه رخ داده. یک وقتی با تماس با وزارت داخله صحبت کردیم، آقای دانش سخنگوی وزارت داخله گفت که یک حمله بنی صورت گرفته است که فعلا قطعات خاص ساحه را محاصره کردن، به جای رسیدن اوضاع تحت کنترل است ولی مردم هم دیگر بر نزدیکشان نمیگذاره. این کمیسیون مستقل انتخابات هم در این نزدیکی قرار داره و خانه نگرشی مردم هم هستن، ولی امیل دقیقه پیش به منابع وزارت صحت عامه افغانستان گفتن که حدود 40 نفر از زخمی ها را اونا گزارش دادن، ولی در مورد تلفات دیگه چیزی نگفتن و چون حادثه بسیار
آقای ورشان میبخشید من صحبت شما را قطع میکنم، آیا از محل دقیق شما اطلاع دارین که آیا حمله به مکان خاصی صورت گرفته یا صرفا فعلا در مورد از اینکه در مسیر شاهراه کابل جلال آباد بوده اطلاع دارین؟
نه، مکان خاص است به نام گرین ویلیج، یک میهمانخانه است که معمولا میهمانان مؤسسات خارجی اقامت میکنند، آسایشگاه خارجی ها است و منطقه در مسیر کابل جلال آباد در نزدیک سرک عامه قرار داره. اینجا مکان خاص است به نام گرین ویلیج، شهرت زیاد داره، خارجی ها می باشه.
بله، و شما اشاره کردین گفتین که تا به حال حدود 40 نفر 40 زخمی را وزارت صحت عامه
وزارت صحت عامه که به شفاخانه رسیده اونا گزارش دادن، ولی از درمان تلفات هنوز چیزی نگفتن، ولی ما آزار از
به این اشاره شده که آیا اینها افغان هستن و یا شما گفتین که او آسایشگاه میمانای خارجی است و یکی که زخمی ها خارجی هستن؟
فقط از 40 نفر مجروحین که به شفاخانه رسیده یا به جلوت اجمالی انوال گزاره در تماس تلفنی گفتن، مشخص نیست که آره ما در شفاخانه میریم معلوم کنیم که کی هستن.
و آقای ورشان میفهم که هنوز بسیار شاید زود باشه از خاطر که حمله نو صورت گرفته، اما آیا کس این مسئولیت حمله را به عهده گرفته یا خیر؟
تا هنوز میدید آن ساعتی یا برای ما صحبت میکنیم کسی مسئولیت زیر نگرفته.
تشکر یک جان از این که در برنامه حضور پیدا کردین. با شما به تماس خواهیم بود با معلومات بیشتر در برنامه های آینده. تشکر از شما. شنونده عزیز، ای بود ای بخش خبری ما که تقدیم حضورتان شد. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. برنامه صدای امریکا همچنان ادامه داره و همکارم نوشابه جان با تقدیم برنامه آینده در خدمت شما خواهد بود. تا روز روزگار دیگه همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.